اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. المستغاث بك يا صاحب الزمان. به لطف حق متعال آغاز میکنیم 136 جلسه از مجموعه جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. در ادامه روایت حدیث لوح رسیدیم به قسمتی که حق متعال در این مکتوب به پیامبرشون صلی الله علیه و آله و سلم چنین خطاب می کنند که بعد زمانی که لوح در اختیار حضرت زهرا سلام الله علیها قرار می گیرد و بعد به اراده خدای متعال در نقل روایات به دست ما می رسد، چنین ویژگی هایی برای وصی آخرین و فرزند امام حسن عسکری سلام الله علیه بیان می شود. بزرگواران می دانند که ما می توانیم بگوییم بسیاری از نقل ها به دست ما نرسیده است، گرچه آنچه که اکنون از قرآن و روایات در اختیار ما هست خود هادی و پایان دهنده حجت برای افراد است. فرض بفرمایید ما درباره حدیث لوح دیگری که در تاریخ وجود داشته است اطلاعاتی به دستمون نرسیده باشه، حالا چون مثالمون اینجاست، ولی این نکته خیلی نکته دقیقی است و شما رو حتی در مباحثه با کسانی که در اطرافتون هستن ایجاد سوال یا شبهه‌ای میکنند یاری خواهد کرد. اگر کسی جایی به این مطلب اعتراض بکنه یا این مطلب رو به رخ بکشد که بله ما یه مطلبی امروز شنیدیم تا حالا نشنیده بودیم، ما اصلا نمیگیم یه همچین چیزی وجود نداره، ما حتی نمیگوییم با توجه به روایاتی که در بحث قرآن بیان شده است ما ادعا نمی کنیم که چیزی از قرآن محذوف نشده. این که اصلا در روایات خود پیروان خلفا هست، یعنی اگر ما در طول تاریخ از این منظر دفاع کرده ایم یا بیان کرده ایم و متهم بوده ایم از طرف اونها، این که در روایات خود اونهاست. یا اگر در قرآن آیات جا به جا قرار گرفته باشد ما سخنمون اینه که اگر روایاتی باشد که به دست ما نرسیده باشه، آیات مبارکاتی باشد که به دست ما نرسیده باشه. با اعمال قدرت اصحاب ثقیفه از کتابی که قرار است در دست ما قرار بگیرد حذف شده باشه. اگر توجه کنید و یا جا به جایی در آیات صورت گرفته باشه، آیه تطهیر در جایی قرار گرفته باشه که نباید. ما نمیگیم الان اینجور هست یا نیست، داریم با اگر میگیم. چون در برخی از روایات یا توضیحات یا نوشته ها میشود این برداشت رو کرد که احتمالش وجود داره، اما آنچه به دست ما رسیده از روایات صحیح متقن و مطالب تاریخی بیان شده در فرمایشات اهل بیت علیهم السلام و یا در گزارشات تاریخی اطرافیان اهل بیت و به هر شکلی ما الان در معرض مجموعه ای از آیات مبارکات هستیم و مجموعه ای از روایات، حجت بر ما تمام است. با همین آیات و همین روایات ما مورد قضاوت و داوری قرار میگیریم، مورد سنجش قرار میگیریم، به پای میز محاکمه میایستیم و باید پاسخ خوب باشه. کسی نمیتواند بگوید چون من متوجه شدم یک حدیث لوح دیگری هم بوده و به دست ما نرسیده، حجت بر من تمام نشده. نه، خدا به کثرت حجت رو بر تو تمام کرده به شکلهای مختلف، با سواد باشد یا بی سواد باشد، در حدی که خدا به اون نور عقل داده و در حدی که امکانات فهم در اختیار او قرار گرفته که برترینش همون نور عقله و در حدی که خدا مطلب رو به طرق مختلف برای او آشکار کرده، حق را از باطل، صحیح را از غلط بر او روشن کرده، حجت بر او تمامه، هیچ حرفی نمیتونه بزنه در درگاه خدا. پس ما ادعا نداریم هر چه اهل بیت فرمودن به دست ما رسیده، نه، اما حجت بر ما تمام است. بله، جز اون گروه ویژه مستضعفین که در جلسات متعدد ما به استناد روایات مربوط مستضعفین اونها رو کنار میگذاریم. من خاطرم است در یک مجموعه جلساتی همه روایات اون بحث رو خواندیم، یعنی همه روایات بحث مستضعفین رو خواندیم و توضیحش دادیم. منتها در این جلسه من فقط اشاره به روایات کردم، مجموعه روایاتش رو نخواندیم، مفاهیم برگرفته از روایات عرض کردیم. غیر از کسانی که جزء اون مستضعفین قرار میگیرند که اصلا مورد گفتگوی ما نیست، غیر از اونها به نظر میرسد به طور عموم میتوانیم بگیم خدا بر همه حجت را تمام میکند. چرا به طور عموم میتونیم بگیم؟ چون ممکنه حالا یه نفری در همسالگی شما، مثلا در سکونتگاهتون در کشور ایتالیا، حالا این درجات پایینی از عقل و فهم بهش داده شده باشه، حجت برش تمام نشده باشه، میشه مستضعف. ولی به طور عمومی این ساختمان مستضعف نیستن به طور عمومی. این مطلب چون مکرر مورد سوال و بررسی اطرافیان قرار میگیره و هی آدم ها میگن که حالا اگر اینجوری باشه، اگر اونجوری باشه، یک نمونهش هم همین توش اگر روایت دیگری در این زمین باشه، نمیدونیم الان حالا اون روایت دیگری باشد یا نباشد نمیدونیم، ولی الان این 10 تا روایت، این 20 تا روایت، این 50 تا روایت، این 90 تا روایت، کتاب بسیار ارزشمند منتخب الاثر جمع‌آوری کرده، روایاتی که از سید الشهدا سلام الله علیه به عنوان جد امام عصر معرفی شدن، روایاتی که امام عسکری به عنوان پدر امام زمان معرفی شدن، روایاتی که این گونه، روایاتی که این گونه که من تعدادش هم دارم که اگر زمانی لازم بود تو بحث مهدویت عمدتاً عرض میکنم. تمام این روایات ها به دست ما رسیده، حالا کسی نمیخواد مراجعه کنه، کسی نمیخواد بخونه، کسی میخواد در تخیلات و توهمات خودش باشه، او دیگه مسئولیتش با ما نیست، ولی خدا حجت رو بر او تمام کرده. این همه عرض کننده مطالب صحیح در موقعیت‌های مختلف، در شرایط بین‌المللی، در ماهواره‌ها، در شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی، به زبان‌های مختلف، و خدا الحمدلله رب العالمین به ما این توفیق رو داده است که ما نسبت به برخی دیگر از بعضی از روایات بیشتر بهره‌مندیم و بسیاری افراد در طول تاریخ نسبت به ما از روایات بهره‌های بسیار فراوانتری داشتند. با این توضیح ادامه می‌دهم روایت شریف رو. بزرگوارانی که کتاب شریف کمال الدین در اختیار داشتند و از رو نگاه می‌کردند یا فایلش رو داشتند همراهی می‌فرمایند: ثم اکمل ذلك بابنه رحمة للعالمين، که جلسه پیش در این زمینه تذکر دادیم. علیه کمال و موسی، پس توجه کنن اونهایی که با جدولی در دفترشون داشتن این ویژگی های هر کدام از حضرات معصومین علیهم السلام و هادیان به مسیر حق رو ثبت می کردند، اینها ویژگی هایی است که مربوط به امام زمان علیه السلام است در این حدیث شریف. علیه کمال و موسی، و بهاء و عیسی، و صبر و ایوب. کمال حضرت موسی، بهاء حضرت عیسی و صبر جناب ایوب، تعبیری که در کتاب شریف مکیال آمده بود. همینو الان میخواستم طرح مسئله کنم. بهاء در لغت معانی مختلفی را با خودش دارد. یکی از معانی پایداری و استمرار در اون حقیقت گفته می شود و به تعبیری وقتی چیزی در گذر زمان دچار کهنگی و پژمردگی نمی شود بها گفته میشه. عرض کردم یکی از معانیش. من البته زمانی درباره این واژه پیرامون امام عصر علیه السلام یه تحقیقی کردم و جالبه که در بخشی از لغتنامه ها این معنایی که عرض میکنم نبود، ولی نهایتاً در توضیح و تفسیری که برای این نام در ذیل روایتی پیدا کردم این نکته اونجا آمده بود که خیلی هم برام جالب بود. یعنی حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام که الان در قید حیات هستند، اگر بنا بود در گذر زمان دچار ضعف بدن و ضعف مزاج و ناتوانی بشوند، به حسب ظواهر خب حضرت دیگه توانی برای یاری امام عصر علیه السلام نداشتند در عصر ظهور. اینجا مثال زده شده است تراوت امام زمان و پایداری اون وجود مقدس در حالی که گذر زمان هم وجود دارد. چون یکی از اختلافات ما با پیروان سقیفه در این است که اونها میگویند امام عصر علیه السلام به دنیا نیامدند. اما ما معتقدیم و البته بخشی از پیروان سقیفه این اعتقاد ما رو دارند، حالا تفاوت‌های دیگری دارند ولی عمدهشون این گونه نیست. ما معتقدیم حضرت به دنیا آمده اند و اصلا این خودش از معجزات حق متعال است که وجود نازنین امام را به شکلی که توان چنان حکومت عظیم و سرپرستی گسترده رو در عالم وجود داشته باشند حفظ کرده. حال مزاجی، حال روحی، توان جسمی امام سلام الله علیه دوچار ضعفی که توان چنین مسئولیت بزرگی رو نداشته باشن نشده. و امام از سلام الله علیه تنها یکی از شؤون امامتیشون که خیلی اتفاقا برای ماها جلوه داره، در واقع وابسته به اذن ظهور، بقیه شؤون امامتی حضرت که جاری و ساریه. این که امروز به برکت وجود اون حضرت زمین اهل خود را فرو نمی برد، به برکت وجود این اون حضرت در نظام تکوین کرات بر هم نمی خورد، به برکت وجود اون حضرت ملائکه در مسیر اطاعت و بندگی خدا حیات دارند، به برکت وجود اون حضرت عوالمی که ما از اونها بیخبریم دارد اداره می شود، به برکت وجود اون حضرت موجودات این عالم دارن روزی میخورند، به برکت وجود اون حضرت موجودات عالم همونهایی که ما میبینیم همونهایی که نمیبینیم حیات دارن، دارن زندگی میکنن. اینا از شؤون امام است. امام نباشد و حجت خدا نباشد و این واسطه در نظام تکوین حق متعال نباشد، عالم به هم می‌ریزه. چرا؟ چون خدا این گونه اراده کرده است، نه اینکه ما اراده کردیم، نه که شیعه امام خودش را این گونه معرفی می‌کند. خدا این گونه اراده کرده است و شیعه پیروی می‌کند از فرمایش خاتم الانبیا و آنچه از طریق وحی به ما رسیده است. یکی از شؤون امام هم حکومت بر عالم است، بر نظام عالم تشریع. حضرت الان حکومت ظاهری ندارند، امر و نهی هاشون به گوش عموم افراد نمیرسد، ارادهشون بر گسترش عدل الان در دنیا تحقق پیدا نمی کنه، چون اذن اون حرکت را ندارد. اذن اون حرکت داده می شود، این شأن امام هم جاری می شود. این که بعضی از اطرافیان ما، فامیلای ما، دوستان ما، همکلاسیای ما فکر می کنن که وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه، بله در یک گوشه‌ای در حال استراحتند و در حال عبادتند و دیگه حضرت فقط معطلند که تشریف بیارند خود حکومت کنند. نعوذ بالله از این برداشت، نعوذ بالله از این تصور. این بخشش به خاطر این است که ماها زبان گویا و زبان دفاع و زبان تبیین معارف اهل بیت علیهم السلام رو برای دیگران نداریم. یکی از دلایلش، البته دست شیطان به شکل‌های مختلف از پرده برون آمده و هر کسی را به یک نحوی از این اعتقادات صحیح باز داشته. درباره کمال حضرت موسی هم می شود سخنانی گفت، اما ظاهر مطلب رو فعلا اکتفا بکنیم. کمالاتی خدا برای حضرت موسی قرار داده است. ما در کمالات امام زمان و اشتراکاتی که در این کمالات با وجود مقدس پیامبران الهی داشتند در جلسات پیشین صحبت کرده ایم. بخش کمالات اون حضرت رو در کتاب مکیال با هم خوانده ایم. به جهت تنوع در مطلب اون قسمت رو جلو انداختیم. بزرگوارانی که فایل ها رو شنیدن خب در جریانن، اونهایی که فایل ها رو نشنیدن اینو در جریان باشن و مراجعه بفرمند و اون کمالات رو بشنوند. کمالاتی خدا به جناب موسی عنایت کرده است که اون کمالات نزد وجود مقدس امام زمان است به اتمام و اکمالش. صبر جناب ایوب هم که شهرت دارد. ادامه سخن: ستزل اولیایی فی زمانه. حالا خدای متعال در اینجا بر پیغمبرش مطلبی را می‌فرماید مربوط به زمان امام زمان، یعنی به یه عبارتی اینجا همونطوری که پیش از این با یک خط بحث نبوت وارد بحث مبسوطی در زمینه امامت و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین شد این حدیث لوح، اینجا با یک خط توضیح راجع به جایگاه امام زمان صلوات الله و سلامه علیه خدای متعال والد شرایط زمان امام زمان و عصر غیبت می شود.
سلام عرض شد.
سلام دارید.
ببخشید عذر میخوام، من یه مقدار قطع و وصل بود، متوجه سخنان شما نشدم راجع به حضرت عیسی فرمود.
بله. کلمه بها رو توضیح دادن.
بله.
اون رو اگر متوجه نشید بیرون میکنی.
بله اگه زحمتی نیست.
بسیار ممنون. ببینید کلمه بها معانی مختلفی دارد، در لغتنامه ها هم معانی متنوعی برایش ذکر شده. یکی از معانی که دارد در کلام عرب زمانی به کار می رود که یک شیء پایدار بماند در گذر زمان و به عبارتی از اون تراوتش زندگیش اگر موجود زنده هست، از اون ساختار اولیه اش به خاطر گذر زمان فاصله نگیرد. این بقای همراه با حفظ نظام اولیه رو بها میگویند. اگر درباره حضرت عیسی گفته شده است، چون این راجع به حضرت عیسی جاری و ساری است، و اگر راجع به امام زمان سلام الله علیه گفته شده است که حضرت بهاء جناب عیسی رو دارند، یعنی حضرت هم مانند حضرت عیسی با وجود گذر زمان در همون توان و قدرتی که در روایات داریم حدود یک جوان 40 ساله، البته با بدنی اسماعیلی که در روایات منظور بدنی استوار و به اصطلاح توانمند و حالا من میخوام جوری تعابیر را به کار ببرم که مشابهتی در ذهن ما ایجاد نکند، ولی خلاصه حضرت یک فرد ضعیف رنجور نحیف مثلا دارای بیماری هایی و نمیدونم به قول ما پادرد و دسترد و نمیدونم همه جوره در حال شکستگی و اینا در این حالت نیستن. حضرت اون تراوته یک جوانه حدود 40 ساله اسماعیلی رو بر اساس روایات دارند. در چه حالی؟ در حالی که از عمر مبارکشون 1000 سال بگذرد. اینو میگن بهاء امام زمان که در اینجا مشابهتی با بهاء حضرت عیسی دارد. ستزل اولیایی فی زمانه، دوستانم اولیای من خدا در زمان او خار می شوند. و تو تهادا رؤوسهم کما تو تهادا رؤوس و ترک و دیلم. آنچنان که سرهای ترک و دیلم در جنگ ها اهدا می شد، از اهالی ترک و دیلم در جنگ ها سرهایی رد و بدل می شد و برای دیگران، برای فرماندهان، برای پادشاهان هدیه فرستاده می شد، سرهای دوستان من به عنوان هدیه در عصر غیبت به نزد نااهلان می رود. این شد ویژگی دو. فیقتلون، اینا دیگه خودتون شماره بزنید. سه، فیقتلون، اولیاء مرا می کشند. و یحرقون، و آتش می زنند. و یکونون خائفین مرعوبین و جلین. اولیاء من خائف، مرعوب، نگران و ترسان هستند. اینجوری نیست که در عصر غیبت کسی که ولی من باشد، به طور عموم دیگه، به طور عموم کسی که ولی من باشد پیش دیگران ارزش و جایگاه و اعتباری داشته باشد. اگر برخی از ویژگی‌های اهل متدینین رو در فردی بجویید و بیابید، بگویند که این فرد در نظامات خانوادگیش این تقیدات رو داره، این باید و نبایدها رو هم داره. بله شادابیش رو داره، ولی مثلا با نامحرمان اینگونه عمل نمی‌کنه، اونجوری نمی‌کنه. انشالله که ماها اینجوری نیستیم، ولی واقعاً می شود گفت که حتی در جامعه علاقه‌مندان به تدین، تعداد زیادی از پدران یا مادران، همین مادرایی که با هم دیگه بغل دست هم دیگه میبینیم و میگیم حاج خانم التماس دعا بر دختر منم دعا کن، بر پسر منم دعا کن، همینا اگه چنین خواستگاری بر دخترشون بیاد، یکی از جوابهای محترمانه شون به این خواستگار متدین اینه، میگن ببخشید بچه ما به اندازه شما متدین نیستن، عذرخواهی میکنن. قرار نیست که حتما در ذلت مثلا کف پا را بر صورت کسی قرار داد. این بنده خدا به اعتبار تدینش، یه مادری بودند که سالها پیگیر ازدواج فرزندشون بودند، حالا به بنده کمترین هم سپرده بودند، ماجرا مال سالها قبله. یه بار تماس گرفتن بودن آقا این مواردی که ما مراجعه میکنیم، یه نفرشون هم من نمیپرسه آیا بچه تو اهل حلال و حرامه یا نه، آیا بچه تو پاک دست و چشم پاک است یا نه. اول پرسن خونه داره یا نداره، ماشین داره یا نداره، درآمدش چقدره. نه به من بگو مثلا 2200 یا 2500. این حالت، حالت عزت اولیاء خداست. اگه واقعا حالا این فرد متدین باشه، بالاخره هیچ کس که نمیخوام بگیم اگه متدین بود معصوم است، ولی بخشی لااقل از متدینین تا جایی که من میدونم و در تجربه خودم هم بوده، قبلنم شاید یکی از خاطراتم رو در این زمینه عرض کردم، گاهی این خاطرات به یاد میمونه، ممکنه خود اصل بحث یه وقت فراموش شده باشه، ولی خاطره به یاد میمونه. از اون طرف هم کسانی که میروند خواستگاری، اولین چیزی که معرفی میکنند اینه گاهی اوقات، و بعد هم همینا گاهی زمینه مسئله میشه، میرن میگن خونه داره، خانواده دختری احساس آرامش میکنن. بعد الان ما مراجعانی داریم که گفتن خونه داره، ولی الان اون خونه رو اینجوری کردن، الان یه جا دیگه بر ما مثلا چجورکی گرفتن، حالا الان مسئله شده. حالا با فرض این که اونایی هم که میگن مثلا این را دارد و آن را دارد راست بگن، گفتن آقا فلانجا دفتر داره، با فلان گروه هم شراکت داره، اینا دستپاشون شل شده، گفته خوب دیگه خوبه دیگه، حالا نمازش هم که ایشالله میخونه، بعد حالا وارد زندگی شدن، بخشی از اونهایی که گفتن داره رو که نداره، بقیهش هم حالا اول قصه. این توضیحات من برای چی عرض میکنم؟ ببینید بعضی از ماها در برخی از این مسائل مبتلا بهمون نیست، الحمدلله نگاهمون، دیدگاهمون، شرایط زندگیمون به سبک دیگری بوده و جلو رفته الحمدلله. بعضی ها اینا پیش روی ماست، آدم لااقل گوشه ذهنش باشه که دنبال چه میگردد در این زندگی. بعضی هاش هم به خاطر این است که وقتی ما میگیم بله ستزل و اولیایی فی زمانه، مثلا ما فکر میکنیم همین منظور همون سرهایی است که رد و بدل میشود. نه بابا، این بنده خدا هم به خاطر اینکه مستضعفه نمیتونه خانواده تشکیل بدهد، این بنده خدا به خاطر اینکه مثلا یکی از مهمترین کارهای یک جامعه که معلمی است بر عهده گرفته از مطرود واقع میشود، این بنده خدا به خاطر اینکه اهل نونه حلاله و رفته داره فعلا خاک بازار رو میخوره، به قول معروف داره شاگردی میکنه، مطرود واقع میشه. یا تو که از بالا خودت مغازه نه، مگه الان کسی میتونه مغازه بخره؟ نه، یکی بیاد که خودش مغازه داشته باشه. من حواسم هست به بحث شؤونات خانوادگی و اینها، ولی یک معنای کوچک شمردن فرد متدین یا فردی که بالاخره یه ظواهر دینی رو رعایت میکنه، یه معناش همینه. تسبق الارض من دمائهم، اصلا تعابیر عجیبه بزرگوار، زمین از خون اینها رنگین میشود. و یفش الویل و رنین فی نسائهم، از مصیباتی که اینها میبینند همسرانشون به فریاد و شیون میفتند. به هر حال به طور طبیعی مردان متدین بیشتر در معرض این خطرها هستند به خاطر بعضی شرایط اجتماعی در زمانهای مختلف. خب زنانشون هم متدینن، ولی از چه چیزی به این وضع میفتند؟ از مصیباتی که برشون نازل میشه و وارد میشه. اولیائک اولیائی حقا، اینها اولیای حقیقی منند. چرا؟ چون دست از ولایت ولی خدا بر نداشتند. خاری، مذلت، گرفتاری، ترد شدن، کوچک شمرده شدن، انواع اینها، متلک ها، اتهامات، همه اینها رو به جان خریدند ولی دست از حجت خدا بر نداشتند. اینا اولیای حقیقی منند. بهم ادفع کل فتنت امیا احندس، به خاطر این اولیا و برگزیدگان، گرچه خودشون دچار مشکلات میشوند، مصیبات میبینند، اما به واسطه اینهاست که فتنه های کور ظلمانی رو برطرف میکنن. و بهم اکشف الزلازل، و به واسطه اینها، به برکت وجود اینهاست که شدائد و احوال رو زائل می کنم. تو تعابیر داریم، خدا میخواد امتی رو عقاب بکنه به خاطر شدت در معاصی، به خاطر اون پیرمردی که میره سر نماز و به خاطر اون بچه‌ای که میره برای قرآن یاد گرفتن، خدا عذاب رو برمیده. در ظاهر کسی این پیرمرد رو بها نمیدهد، یه خوردم زیادی تو خونه بمونه خلاصه اگر حاج خانم باشه یا حاج آقا باشه دور و بری ها خدای نکرده بعضی تردش میکنم یا مادر پدر نمیخوام بریم مسجد خود بریم بیرون هوا بخوریم. نعوذ بالله، پناه بر خدا از این جور رفتارها. ولی به برکت وجود اینها خدا شدائد و گرفتاری ها رو از اهل این خانه، از اهل این ساختمان، از اهل این محله دفع میکنه. و ارفع عنهم الآثار والاغلال، و به واسطه اینها بارهای گران و زنجیرها از مردم گسسته می شود. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. و اولئک هم المهتدون. مهتدی واقعی اینها هستند و اینها کسانی هستند که صلوات و رحمت پروردگار بر آنها. عبدالرحمن به سالم میگه ابو بصیر گفت اگر در دوران زندگانیت تنها همین حدیث را شنیده باشی برای تو کافی است، پس آن را حفظ کن و از غیر اهلش پنهان دار. یه توضیح هم راجع به این عبارت پایانی جناب ابو بصیر عرض بکنم. پس ما حدیث لوح را خواندیم، الحمدلله الذي هدانا لهذا، و انصافا عجب روایت قشنگی بود، خیلی روایت زیبایی بود، روایتی پر از مطلب، پر از جای توجه و البته مهجور از مراجعات ما. عرض کردم یکی از روایات مربوط به حدیث لوح. در پایان این روایت ابو بصیر به عبدالرحمن ابن سالم میگه این روایت رو حفظ کن، حالا اگه میتونی در اندیشه‌ات بسپار، اگه میتوانی محافظت کنی در نوشته ای، خلاصه مراقب این حدیث باش، توجه داشته باش، و از غیر اهلش پنهان دار. این پنهان داشتن از غیر اهل یعنی چی؟ بزرگواران یه دو سه نفری مشارکت بفرماین ببینیم این که از غیر اهلش پنهاندار که در برخی روایات هم شبیهش آمده، البته اینجا تعبیر حضرت نیست، اینجا تعبیر ابو بصیر است، ولی چون در برخی از روایات هم شبیهش آمده، من خاطرم هست که پیش از این هم جایی اشاره کرده ام به این بحث. منتها شما الان به این که اون بحث رو شنیدید یا نه کار نداشته باشید، اگه کسی اونم شنیده بود خب میگه، ولی اگر هم نشنیده اید، اگه خودتون بخواید در برابر این سوال پاسخ بدید که جایی شما روایتی را میگویید بعد میگن آقا این از اسرار است، اینها رو نباید بر غیر اهلش گفت، نگاه کنید ببینید خود اهل بیت علیهم السلام هم اینو فرمودن و شما را از این که بیان بکنید باز می‌دارد. بزرگوارانی که الان دارن از کتاب شریف اسرار آل محمد صلوات الله علیه اجمعین می‌خوانند جهت اطلاع و توجه دادن دیگرانی که توفیق حضور در این کلاس رو ندارند، یک گروهی از دوستانی که الان در این کلاس هستند جمعی را با هم راه اندازی کردند، دارن کتاب شریف اسرار آل محمد رو با هم میخوانند، راجبش با هم صحبت میکنند، مباحثه میکنند که بهتر براشون روشن بشه. خب خیلی کتاب ارزشمند و شریف و پرمطلبی است. این کتاب اصلا روش عنوان گذاشتن اسرار آل محمد، یعنی برگرده به شما بگه آقا این اسرار، این اسرار بر چی شما بیان میکنید؟ شما پاسختون چیه؟ یه دو سه نفر جواب بدن ببینیم چی پاسخ میفرمایید. سلام علیکم. صداتون خیلی ضعیفه آج خانم.
الان صدا خوب شد؟
الان خوب شد.
تو زمان امام، تولد امام زمان و چیز ولایت امام حسین عسکری، همه این جز اسرار بودن، تقریه شدیدی داشتن و به شرایط استنافی که وجود داره در زمان حکومت بنی عباس و قبلش هم بنی امیه، شاید این بحثی که وجود داشت به شدیدن می اومدن تقیه می کردن. و بعد از این که امام زمان در غیبت به سر بردن، دیگه می شد پیروان اهل بیت یه سری از این اطلاعات رو برای همدیگه بازگو بکنن، چون ائمه رو نبود که، امام رو نبود که بخون برن دنبالش بگردن او رو دستگیر بکنن، نمی کنستن که پیداش کنن او رو دستگیر کنن، مثل بقیه امامان او رو به شهادت برن.
بله، یکی از پاسخهایی که می شد در این بحث بفرمایند همین بود که خانم گفتند. البته اون تعبیر همه اینهایی که در ابتدای فرمایشتون بود و من اصلاح کنم، بخشی از اینها در دوران اهل بیت علیهم السلام، پس من دارم جواب یک به این سوال رو دوباره واگویه می کنم، جوابهای دیگری هم می شود داد. جواب یک این بود که سرکار خانم اشاره کردن، من با جمله بندی هایی شبیه فرمایش ایشون عرض می کنم که در زمان اهل بیت علیهم السلام، خصوصا در بخشی از دوران حضور اهل بیت و در دسترس بودن اهل بیت علیهم صلوات الله، به جهت جو خفقان و اختناقی که بود، حتی بعضی از بچه های اهل بیت خودشون رو هم معرفی نمی کردن. حتی در جمع شیعیان خود رو به عنوان فرزند امام معرفی نمی کردن، چه رسد به این که برخی از مطالب رو بیان کنن. بیان این مطالب گاهی وجود مقدس امام علیه السلام رو به زحمت و درد سر می انداخت که خانم اشاره کردن، بسیاری هم مواقع هم جان خودشون و جان عزیزانشون رو به خطر می انداخت. برخی از مطالب رو ملاحظه می کردن و بیان نمی فهمیدن. مثلا فرض بفرمایید حتی در زمان حکومت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، که حضرت دیگه عنان حکومت رو هم بر دست گرفته بودن، راجع به اولی و دومی حضرت خیلی مطالبی نمی‌فرمودند. حرفایی که راجع به سومی می‌گفتند، اونی که اهلش بود می‌فهمید که خب اون اولی و دومی پایه‌گذار داستانه. به یک معنای همونجا هم بعضی از مطالب مربوط به خلفای قاسب اول و دوم قابل بیان کردن برای مردم نبود، چون مردم دور بودند از اصل این مطالب. یعنی او کسی که کودکیش با عصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم همراه شده، 5 سالش بوده پیغمبر به شهادت رسیدن، الان یه آدم 30 ساله است، مخاطب امیرالمؤمنین. این هرچه رشد داشته در عصر حکومت خلفای قاسب بوده، هرچه فهمیده از فضیلت عایشه براش گفتند و گاهی در مذمت حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها، بی بی زهرا سلام الله علیها رو هم که حذف کردند، خدا عذابشون رو زیاد کنه. بنابراین بعضی از این مطالب در زمانهای مختلف، حتی زمان حکومت امیرالمؤمنین، چه رسد به زمانی که دستور میرسد هر کسی که متهم به ولایت علی است بکشید، اونها نمیتوانن بیان بکنن. بعضی از اینها در واقع به عنوان اسرار نزد شیعیان خاص اهل بیت باقی میماند. این یه پاسخ. بریم پاسخ دوم. که بعد با پایان فرمایشون هم فرمودن که الان دیگه اون شرایط نیست که این روشن. بله بفرمایید پاسخ دو.
سلام علیکم، عصرتون بخیر باشه ان شاء الله. استاد به نظرم میرسه که یه سری اذکار و ادعیه‌ای هستش که اصلا کلن از اسرار آل محمده و دست هر کسی نباید بیفته، چون اشخاصی هستن به سبب گناهان سنگینی که انجام دادن حتی ممکنه اون دعایی رو که نباید جزء اسرار هستش و نباید به اونها گفته بشه یا داده بشه اونها براشون مشکلاتی هم حتی به وجود بیاد. مثلا من حالا یه مثال میزنم، مثلا دعای احتجاب و دعای شریف احتجاب میگن که به هر شخصی که گناهکاره رو نباید بدید که بخونه. مطمئنن یه سری مسائلی هستش که جزء اسرار و ما حتی ممکن ازش اطلاعی نداشته باشیم، ولی ممکن حتی وزر و وبال بشه براشون. من به نظرم اینجوری اومد.
خب من فهمش شما رو اصلاح کنم با اجازتون. ببینید اولا بحث ادعیه کمی تفاوت داره با این موضوع. موضوعی که ما داریم میگیم بیشتر مربوط به مطالبی است که در روایات راجع به مقامات اهل بیت، راجع به فضائل اهل بیت بیان شده و بعضن در ابتدای روایت یا پایان روایت جمله مشابه این آمده است که خلاصه این از اسرار است و باید دادم از غیر اهلش مراقبت کنه. بحث ادعیه با اینها متفاوته. این یک مطلب، یعنی ما الان اون پاسخ یکی که به این سوال دادیم با مطلب همخوانی داشت. غیر اهلش یعنی چی؟ یعنی در برخی از اعصار و زمانها که به کوچکترین پیام و مطلبی اهل بیت یا پیروان اهل بیت رو در شرایط سخت روحی، جسمی، جانی، اقتصادی قرار میدن، شما یه همچین مراقبتی رو بکنید. الان همه اینها در فضای مجازی موجود است، در کتابخانه های سراسر دنیا موجود است. دیگه این اسمش اسرار نمیشه، در معرض استفاده همگان هست. خب این پاسخ به عنوان یکی از پاسخ ها به اون سوال میخوره. اینجا من یه تفکیکی کردم، گفتم اولا بحث ادعیه رو از این جدا کنیم، ولی چون فهمش که شما گفتید میتونه زمینه سازه در واقع یک ذهنیت اشتباهی بشود، اون رو من یه توضیحی بدم. ببینید اگر در بعضی از این اذکار و ادعیه از قول معصوم آمده بود که این رو در اختیار اهل معصیت قرار ندید. ببینید گاهی اوقات در افواه مردم گفته می شود، گاهی فلان فرد می گوید. من اینو بهش استناد نمی کنم. اونجایی که صریح روایت بود، خب اولین کسی که نباید بهش بدن خود بنده هستم، چون بالاخره من معصوم که نیستم، خطا کردم خدای نکرده ممکنه مبتلا به خطا بازم بشم. پس اگه گفتن به اهل گناه ندید، پس کی اینو بخونه؟ اون خانوم یه جور اهل گناهه، اون آقا یه جور اهل گناهه، بنده خدای نکرده نعوذ بالله یه جور اهل معصیتم، دیگری هم یه جور اهل معصیت. پس اگر یه همچین تعبیری در روایت بود، منظور قاعدتاً این نیست که این دعا رو باید فقط یک معصوم بخواند و یک فرد دور از معصیت، بلکه اون فرد گناهکار هم بالاخره باید از یه طریقی به درگاه خدای متعال تقرب بجوید، باید ادعیه‌ای بخواند، از کاری بگوید. پس اینجا چند تا نکته دقیق بودا. یک، تفکیک این بحث با بحث دعاها. دو، این که اون فرمایشی که این رو مخفی بدارید یا به کسی ندهید، این فرمایش معصوم بود در دعا یا فرمایش کسی بود که این متن رو به من میدهد یا در کتابش آورده؟ این نکته مهم دوم. سوم این بود که اگر تعبیر معصوم بود و حضرت مثلا فرمودن این رو به اهل گناه ندهید، آیا معناش این می شود که هر کسی هر گناهی انجام داد اینو بهش ندیم؟ خب اول نباید به هیچ کدام از ماها، حتی برخی از اصحاب حضرت داد، بخاطر که اونها ممکنه بعضیشون اهل خطاهای و گناهانی باشه. اینم مطلب بعدی بود. مطلب چهارم این که البته در اون چیزی که در حقیقت مطلب وجود داره مربوط به برخی علوم غریبه است که ما هم اذن رفتن به سراغش رو نداریم، منتها با بحث ادعیه قاطی شده و من یکی دو باری سوال رو به شکلهای مختلف در کلاس ها پاسخ عرض کردم که مثلا یکی از خانم ها میگن فلان فرد گفته است که مثلا این زیارت رو اگه این تعداد بخونید اینجوری میشه. میگم خانم بر چه مبنایی؟ میگن گفتن. اونی که گاهی گفته می شود برای کسانی است که اهل برخی از مثلا ارتباطات با اجنه یا برخی از علوم خاص مخفی که مربوط به اهل بیت علیهم السلام هم نیست، برخیش البته می تواند نکته هایی باشد صادره از وجود اهل بیت علیهم السلام، ولی برخیش توی تجربیاتی برای مثلا تسخیرها برای برخی ایجاد مشکلها و اینها باشه، این تعبیر رو اونجاها به کار میبرند، ولی ما میاریم این رو در نظام ادعیه جاری خودمون. اگر برادر من اهل انکار این ادعیه باشه، که این یکی از جوابهاییست که من دوست میداشتم اینجا بزرگواران اشاره کنن، که حالا این رو تکمیل شدهش رو انشالله نوبت بعد عرض میکنم چون زمانم محدوده، اگر برادر من اهل انکار این ادعیه بود، اهل این بود که جسارت بکنه به این ادعیه، اهل این بود که نعوذ بالله خدای نکرده این کتاب شریف دعا، این تربت سید الشهدا رو نعوذ بالله زیر پاش بگذاره، بله من اگر این دعا رو در اختیار او بذارم و او انکار بکنه، او رو در فسقش و معصیتش خلاصه عمیق‌تر کردم، اینجا نباید این کارو بکنم. و تذکر اهل بیت هم بخشش به همینه، یعنی اگر در معرض کسانی که منکر اینها میشوند قرار میگیرید، قبلا هم سابقه شو داشتید، همین جسارت رو به فلان ادعیه و فلان روایت هم کردن، گاهی آدم باید این ملاحظات رو بکنه. الان هم مطلق سخن نگفتم، یعنی اینا مورد به مورد ممکنه تفاوت داشته باشه، اما در جایی که فرد چنین کاری نمی‌کنه، حالا هزار مرتبه ذکر شریف لا اله الا الله بگوید چه اشکال داره؟ شما میگید آخه یه جایی نوشته اگه هزار و یکی بگه مثلا دچار مشکل میشه. میگم یه نفری نوشته، روایت اینو نمیگه، روایت میگه کثرت ذکر لا اله الا الله، روایت میگوید ذکر سبحان الله رو زیاد بگه، روایت میگه قرائت قرآن سوره مبارک توحید زیاد انجام بده، روایت اینو میگه. کجا گفتن محدود است؟ اینا بعضیاش عرض کردم نسبت به بعضی از مطالب در علوم غریب است، بخشیش دکون دستگاه عرفانهای بشریه. بالاخره اگه این آقا یا این خانم به شما نگه 31 بار بگو، خب شما که نمیری گاهی اوقات فلان مبلغم بهش بدی، یا اگه پولم بهش ندادی دور و برش جمع بشین بگین حالا ذکر بعدی رو بگو اونو چند بار بگم. وای شما نری دکون دستگاهش بسته میشه، بنابراین برات عدد میذاره، محدوده میذاره، زمان میذاره، بعد اینو گفتی بیا من بعدی رو بهت بگم، بعدی رو که گفتی بیا من اینجوری بهت بگم، یک دکون دستگاه صوفیانه یا عرفان بشری راه میاندازه برای اینکه شما رو یه جوری دور و بر خودش نگهداره. همینقدر که دور و برش شلوغ باشه و همه بگن حاج خانم فلانی، حاج آقا فلانی، بالاخره بعضیا به متامهشون میرسن. اگر جایی درباره روایتی جزء فرمایش اهل بیت بود، خوبه به عنوان نمونه بزرگواران مثلا یکیشو دوتاشو در جلسه آینده بیاورن طرح کنند، بعد ببینیم آیا این تعبیر معصوم سلام الله علیه منظورش منظوری است که مثلا ما برداشت میکنیم، یا یه منظور دیگری است که اینجا مثال زدم گناه خب اگه بگن به گناهکار نده، خب منم نباید بدم. خب من گناهکار چجوری به درگاه خدا توبه کنم؟ به همدار بخونم دیگه. ولی یه موقع میگن آب به کسی که
من یه سوال داشتم،
ببخشید این جمله‌ام تموم شد، به کسی که اهل گناه زیاد است، یعنی کسی است که ولایت را منکر میشه، نماز را منکر میشه، دعا را هم بهش بدیم مثلا منکر میشه، اگه منظور این بود وقت شامل این نکته و این بحث نمیشه. حالا سوالتون رو بفرمایید به عنوان آخر نکته جلسه.
دو تا سوال داشتم. یکی این که استاد، خب بعضی موقع ها گناه بر اثر غفلته، ولی بعضی افراد گناه رو میدونن، اشراف دارن که گناه دارن، حتی گناه کبیره دارن میکنن، خب اون فرق میکنه. بعد مطلب بعد این که مثلا بعضی از تو بعضی از دعاهایی که ما میخونیم میگن اسم اعظمه، حتما باید قبلش وضو داشته باشیم، غسل داشته باشیم، یا نه اصلا همینجوری باید مثلا دعای مشروع رو باید همینجوری بخونیم بدون اینکه حالا غسل داشته باشیم، وضو داشته باشیم، حتی ناپاک خدای نکرده باشیم؟ یعنی من میخوام ببینم. و اینکه مطلب بعدی اینه که واقعا این خیلی برای من مهمه، چون اینو من از یکی از اساتیدم شنیدم که با سند و مدرکم میفرمودن که هر دعایی رو بعضی از دعاها، اصلا من به علوم غریبه و اینا کاری ندارم، بعضی از دعاها نباید دست هر شخصی داده بشه، دست آدم گناهکاری که واقعا از روی عمد گناه میکنه و اعتقاداتش صحیح نیستش، اونها نباید داده بشه، چون اصلا برای اون یه حالت ممکنه حتی مریضی ایجاد بکنه.
من همین رو عرض میکنم دیگه، میگم سند این سخن اگر بر اساس روایت بود ما روش تأمل میکنیم، اگر بر مبنای این بود که آیت الله فلانی اینجوری فهمیدن، ما بر مبنای سخن آیت الله فلانی و حجت الاسلام فلانی، آقای دکتر فلانی که صحبت نمیکنیم، روال جلساتون که میتونید. من عرضم اینه، اگر یه جای روایت گفت اگر این دعا را فرد اهل گناهی بخواند به این مصیبت دچار میشود، اون روایت را بیاورید، اون روایت را با هم بررسی کنیم. من الان نه رد میکنم نه تایید میکنم، میگم با هم بررسی کنیم ببینیم چی ازش میفهمیم. شما میفرمایید گناه کبیره، یه نفر اهل گناه کبیره است، کسی که اصرار بر صغیره دارد خودش نوع گناه کبیره است. یعنی اگر فرض کنیم که یک خانومی حجابش به خوبی رعایت نمیشود و 15 ساله که اینجوریه، این خودش گناه کبیره است، یعنی شرایط گناه کبیره راجع به این جاریه. قرار نیست گناه کبیره حتما قتل عمد باشه که. بحث گناهان کبیره رو ببینیم، بخشش غیبته، بخشش تهمته، بخشش نمامیه. بعضی از این گناهان کبیره ما جزء نعوذ بالله، نعوذ بالله، پناه برم به خدا، جزء امورات جاری زندگیمونه. نه خودم و شما و 5 نفر رو بگم، ما میگم یعنی اگر این قاعده رو بگید بعض گناه کبیره، اولا باید فهرست گناهان کبیره انجام شه، که یه بار عرض کردم یه جایی بحث گناهان کبیره رو گفتیم فهرستش رو و بعضش توضیح دادیم، یه جوانی اونجا به مزاح البته بنده خدا ولی گفت آقا از این گناهان کبیره که شما گفتید ما تا حالا یکیشو انجام ندادیم، اونم فروش اسلحه به کفاره. حالا مزاح کرد ولی می‌خواست بگه بابا ما اصلا غرقی، ما اینا نمی‌سون کبیره صغیره است، الان اصرار بر شقائر از کبائره، قطع رحم از کبائره. اینجوری نیست که کبیره حتما مثلا قتل نفس باشه. این مطلب آخری که عرض بکنم در پاسخ فرمایش شما و بعد انشاءالله بقیهش باشه جلسه بعد، این نکته که شما میفرمایید مثلا دعای مشلول مثال زدید، من هم مثال شما رو عرض کنم، شما بگید با آدابش قرائت شود بهتر نیست، میگم بله. شما میگید اگر من بدون آدابش بخوانم معصیت کردم و گرفتار میشوم، میگم خیر. شما میگویید ببینید مثلا در مسائل فقهی این رو اشاره کردن که در روایت داره که خانوم ها در زمان هایی که اقامه نماز نمی کنند در زمان نماز در موقعیت اقامه نماز قرار بگیرن، مناجات کنند، قرآن بخوانند، استغفار کنند، توبه کنند، خودشون رو محروم از برکات انس و ذکر با حق متعال نکنند. این مستحب است. حالا در این شرایط این خانم دیگه زیارت عاشورا نخواند؟ چرا نخواند؟ شما میگویید فرد در حال طهارت نیست. آیا اگر با طهارت باشد بهتر نیست؟ بله. جایی میگن آقا شما اگه طهارت نداشتی غسل برات واجب بود، این حد از قرآن بیشتر نباید بخونی. بله، اینجا حکم شرعی است. ولی در ذکرها فرض بفرمایید فرد ذکر بگوید، قصدش هم جسارت به اون ذکر نیست، ولی در حالت پاکی نیست، این معصیت داره، نیتش نیت جسارت نیست، نیتش نیت بی احترامی نیست، الان دسترسی به آب نداره، الان شرایطی نداره که بره مثلا غسل بکنه به هر دلیلی. این که بگیم حالا اگر او تذکری و توجهی پیدا بکنه معصیته، این یه دلیل میخواد، عمده یه دلیلش هم به نیت برمیگرده. عرض میکنم یه محدوده ای رو میگن وارد نشید، یه مقداری از قرآن رو میگن نخوانید، یه حدودی رو میگن رعایت کنید، دست به مثلا جل قرآن هم فرض بفرمایید نزنید، یا کراهت داره یا احتیاط واجبه، هر چی اون محدوده ها رعایت میشه. حالا این بنده خدا میخواد یه ذکری بگه، اشکال داره؟ شما میگید آخه الان دعا رو نخونه، خب بره غسل شروع کنه بعد بخونه، من میگم آفرین این خوبه، ولی حالا اگه به هر دلیلی الان نتونست، این که خدا را به این نام بخواند این معصیته. ببینید چون اون برش هم شما دارید یه پرتگاهی میگید، اگه بگید این بر بهتر از منم قبول دارم، روشنه آداب دعا خواندن طهارت از مقدماتش لازم. میگن این دعا اسم خاصی دارد، خب نمیدونه که کدوم اسمه، نمیدونه کدوم قسمتشه، که الانم یا این دعا رو باید بخونه یا فضیلت خواندن این دعا محروم بشود، چون مثلا الان در شرایطی نیست که بتواند بخونه. اگر جایی روایت صریح بود یا شما جایی پرسیدید، فتوای یک فقیه جامع الشرایط مبنی بر این بود که چون شرایط طهارت را ندارد نخواند. بله، شما از هر کسی بپرسید میگد، خصوصا اگه استفتا بکنید عمده جملاتشونه که مثلا در شرایط طهارت بخواند بهتر است، تا جای ممکن در این شرایط نخواند. این جملاتی میگن که هیچ کدوم به این معنا نیست که خواندنش برابر با معصیته، همش ترغیب و تشویق به اینه که با طهارت بخواند. خب خیلی خوبه، این روشن، ولی اینکه اگه بخواند الان دوچار معصیت شده، دوچار گرفتاری میشه، نیتش چیه؟ نیتش جسارت نیست، نیتش میگه خدایا ببخش، من میخواستم در حالت طهارت باشم ولی الان نیستم در حالت طهارت، داریم میریم به سمت میهمانی، داریم میریم مثلا در حالت طهارت هم نیستم، تا آخر شب هم که برگردم در حالت طهارت قرار نمیگیرم. حالا در راه رادیو قرآن روشن باشه یه اشکالی داره؟ بحث تلاوت قرآنش منظورمه، نه قسمت های دیگرش که ممکنه حالا یه وقت توش چیزای دیگه هم داشته باشه من ندونم، بحث تلاوت قرآن دارم میشنوم، اشکالی داره؟ نه، چه اشکالی داره؟ ولی اگر همون فرد با وضوع جسارت به قرآن بکنه، حالا چون با وضوع یا با طهارته مثلا، ما هم که اون جسارته، نیت شما که جسارت نیست، استغفار هم میکنید خدای من خیلی خوب بود حالا طهارت میشینم، ولی دیگه موقعیت اینجوری شد نشد، ولی الان این استماع من رو به گرفتاری میاندازه، این دلیل و مستند قرآنی یا روایی یا لااقل فقهی متقن میخواد، یعنی واقعا یک فقیه جامع شرایطی بگه بله در این شرایط خواندن قرآن جایز نیست، که تو رساله ها محدوده های بود، مثلا گفت بعضی ها گفتن کل سوره های سجده دار رو خانم ها در یه زمان های نخوانند، یا در یک حالاتی افراد نخوانند، چه آقایون چه خانم ها، یا انقدر آیه بیشتر نخوانند، اینا بحث های فقهیش روشن. اگه کسی که چون در طهارت نیستی دعای مشروع نباید بخونی، نباید بخوانی، بخوانی گرفتار میشی، این مستند میخواد و به گمان من چنین مستندی رو الان نمیشود یافت. بعد
استاد ببخشید این چله گرفتن ها چی؟ مثلا چهره این روز دعای مشروع رو چله میگیرن، زیارت عاشورا رو،
اشکالی نداره، ما مانع خیر برای کسی نباید بشیم، بخونه چه اشکاله،
ولی الان اصلا چله گرفتن آیا تو دین ما اومده؟
نه الان اون میشه یه بحث دیگه. ببینید الان این که 40 روز 40 نفر 50 نفر 1000 نفر قرار بگیرن مناجات کنن، حالا این حرف دیگه است. ما تعابیری از کلمه 40 در برخی از روایات داریم، بعضی از چیزایی هم که مثلا ما به عنوان 40 میت مثلا میگیم، نه این مثلا یه چیز عرفی است، چیز روایی نیست. ولی حالا الان اگه 40 نفر جمع شدن و 40 روز زیارت عاشورا خوندن، یه اشکال داره؟ چرا مانع خیر میشیم؟ نیتشون نیت این است که با هم یه قراری گذاشته باشه. اینکه ما جلسمون 40 تا مثلا در فلان موضوع جلسه گذاشتیم، مثلا ما الان گرفتار میشویم یا داریم خلاف شریعت خدا عمل میکنیم. حالا یه وقتایی هم شده مثلا جلسات قطری از دریای معارف رضوی رو می‌خواستیم 40 جلسه برگزار کنیم، بحثمون تموم نشد 20 تا اضافه کردیم شو 60 تا. نه اون موقع که 40 تا تموم میشه مثلا ما دوچار خطایی شدیم، نه حالا که 20 تا بهش اضافه کردیم. این یه بحث دیگه است. اگه خواستید راجع به بحث 40، البته من در این زمینه حالا خدا لطف کرده این سوال شما رو یه اطلاعات مبسوط جامعی راجبش دارم و میتوانم عرض بکنم راجع به کلمه 40 و 40ها و اینها. ولی این که اگر یه نفر یه روز از اون 40 خارج بشه دوچار مصیبت میشه، ایناش سند میخواد. اگه یکی یه روز نتونست بخونه، یه روز طاهر نبود و خوند، اینا دوچار مصیبت میشه، اینا سند میخواد. بعضی موقع ها اصلش ایرادی نداره، بعد وقت ما یه چیزایی هم بهش آویزان میکنیم. اجازه بدید من اینجا دعای پایان جلسه رو بخونم، انشالله بقیه بحثمون در نوبت بعد. الحمدلله. ببخشید من چون یه محدودیت زمانی الان دارم، اگه اجازه بدید الان پایان برسونم، یه خوردم دیر شد برنامه، بعد انشالله در خدمتتون هستم. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفهم بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك وسلكهم من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه اجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير رب صل على محمد وآله. ان شاء الله گذشتگانمون حقداران دعاگومون باشند در محضر حضرات معصومین علیهم السلام، تقدیم به پدران و مادرانی که از دست رفته اند، عزیزان و نور چشمانی که از دست رفته اند، هر کسی که مد نظرتون هست، سوره حمد و 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.